بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام إنما الناس ثلاثة بدرستی که مردم سه دسته هستن، فقط و فقط مردم سه دسته هستن، چهارمی ندارن دیگه. فعالمون ربانیون و متعلمون علی سبیل نجاتن و همجون رعا. مردم سه دسته هستن، یه دسته عالم ربانی، دوم متعلم علی سبیل نجات، این دو دسته، سوم هر که هستن همجن. همج به پشریزه هایی که توی هوا پراکنده هستن میگن همج. رعا هم یعنی فرومایه، همجن رعا هم پشه های ریز فرومایه بی ارزش. یعنی یا انسان باید عالم ربانی باشه یا باید متعلم علی سبیل نجات باشه. غیر از اینها اگر باشه میشه پشه های بی ارزشی که اتباع و کل ناعقن، اتباع و کل ناعق، هر کی فریاد بکشه به همون طرف حرکت میکنن. لم یستضیع به نور العلم ولم یلجو الى رکن وثیق، نه به نور علم پناه میارن منور میشن به نور علم و نه به یک رکن وثیقی اعتماد میکنن تکیه میکنند. کن عالما ناطقا او متعلما واعیا او مستمعا واعیا و ایاک ان تکون ثالثا، یا یک عالم ناطق باش یا یک مستمع حفظ کننده باش و بپرهیز از این که سومی باشی، نه عالم ناطق باشی نه مستمع واعی باشی، بپرهیز از این که سومی باشی. خب عرض کردیم که مباحث برهان به طور کلی در دو بخشن، یکی علم یقینی، دومی علومی که در اونها استدلال های یقینی به کار برده میشه یا به طور کلی استدلال در اونها به کار برده میشه. علم یقینی هم که در کتاب البرهان مورد بحث قرار میگیره بر دو دسته است، یکی علم تصوری یقینی که بهش میگن حدود، دوم علم تصدیقی یقینی که بهش میگن برهان. پس در کتاب البرهان به طور کلی از سه بخش بحث میشه، یک بخش درباره استدلال برهانیه، یک بخش درباره تعریف یقینیه، بخش سوم درباره علومی است که در اونها استدلال منطقی به کار برده میشه، یعنی علوم برهانی و البته به تبعش مباحث کلی هم درباره علوم مطرح میشه، اجزاء العلوم و امثال این حرفا. جناب شیخ الرئیس در آخرین کتابشون که اشارات باشه، در اون کتاب ایشون مباحث حدود را از کتاب البرهان جدا کردن و گذاشتن آخر بحث تصورات، یعنی همونی که منطقهای اخیر منطقدانان اسلامی اینجوری هست، مثل شرح شمسیه. شرح شمسیه دیگه بحث حدود و رسوم در کتاب البرهان نیست، در آخر بحث تصورات مباحث الفاظ و بعد مباحث اقسام تصور، کلیات خمس، و بعد از اینکه کلیات خمس مطرح میشه بعد بحث حدود و رسوم رو مطرح میکنن، اقسام تعریف، تعریف به حد، تعریف به رسم، اینها. اون رو از کتاب البرهان چون دیگه کلن حیثیت تصوری بود، جناب شیخ اومد منطق را دو بخشی کرد، منطق تعریفات، منطق استدلال. بعد اومد مباحث تعریف رو از کتاب البرهان جدا کرد، گذاشت در بحث منطق تعریفات. بعد از اینکه اینو خارج کرد، مباحث برهان شد دو دسته، یکی استدلال برهانی، دومی علم برهانی. استدلال برهانی و مبادیش و مبادی و مقدمات شمسانی حرفا، علوم برهانی و اجزایش، موضوع و مسائل و مبادی و رابطه بین موضوع علم و موضوع مسائل، رابطه بین موضوع علم و محمولات مسائل، موضوع یک مسئله و محمول یک مسئله، مباحثی از این قبیل که عرض کردیم امروزه تحت عنوان فلسفه علم ازش بحث میشه. یعنی علم بشری را موضوع بحث قرار دادن. من درباره اجزایش، مبادیش، کیفیت شکل‌گیریش و امثال اینهاش بحث کردن، تحت عنوان فلسفه علم می گنجه. و البته خب امروز مباحث دیگه هم بهش اضافه کردن، بحث ترابط علوم را به بحث فلسفه علم اضافه کردن، بحث انقلابات علمی را بهش اضافه کردن، خیلی بحث‌های گسترده دیگه هم اضافه کردن. طبیعتاً اگر ما به این بخش از کتاب البرهان اهمیت می دادیم، شاید امروز، شاید که نه، قطعا امروز خیلی مباحث گسترده تری در این مباحث، این بخش از مباحث برهان که درباره علوم باشد، مباحث گسترده‌ای داشتیم. اما خب چون مورد بحث قرار نگرفته به طور جدی، بحثا در همون سطحی که شیخ مطرح کرده باقی مونده. حتی مقدار معلومات ما بسیار پایین‌تر از اون مقداری است که شیخ در کتاب برهان شفا مطرح کرده. در کتاب برهان شفا شیخ خیلی از مباحث مطرح کرده که الان ما اصلا نسبت بهشون اطلاع نداریم، درباره عوارض ذاتیه، درباره موضوع علم، درباره مسائل علم، درباره محدوده یک علم، درباره ارتباط بین علوم، درباره اینکه این یک علم چطوری نسبت به یک علم دیگه نقش تولید کننده پیدا میکند، علم دیگه چطوری مصرف کننده یک علم دیگه میشه. اینا رو همه شیخ در کتاب البرهان بحث کرده، ولی ما الان مقدار معلوماتمون از مباحث علوم بسیار نسبت به اونچه که شیخ در کتاب البرهان مطرح کرده ناچیزه. خب مرحوم خواجه هم در اینجاها مباحث کتاب البرهانش رو سه بخش کرده. اول وارد استدلال برهانی شده و مقدماتش، بعد وارد علوم برهانی شده و اجزایش، بعد وارد حد شده و اجزایش. این سه بخش کتاب البرهان است. بعد عرض کردیم که در مقدمه کتاب البرهان مرحوم خواجه دو بحث را مطرح کرده که یه بحثش از مقدمات علم یقینی است، یه بحثش از مقدمات علوم است. اون بخشش که مربوط به مقدمات علم یقینی است، همین بحث‌های علم اکتسابی و غیر اکتسابی و مکتسب، غیر مکتسب از غیر مکتسب گرفته میشه، اگر مکتسبش مکتسب تصوری باشه، به اون علمی که اکتساب کننده تصور است بهش میگیم معرف، یا بهش میگیم حد و شبه حد، و اونی که اکتساب کننده یک تصدیق است بهش میگیم برهان و شبه برهان. اینا همشون مربوط به علم یقینی بودن. بعد از اون وارد مطالب شد، گفت مطالبی که بشر در علومش به دنبال اون مطالب میگردد، اینا یه اصول دارن یه فروع دارن. اصول مطالب، اون اصول مطالب و اون اساس مطالب، مطالبشون یعنی مطالب اساسیشون سه تاست. اصول مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. بشر در علوم بشری به دنبال مهمترین چیزهایی که میگردد به دنبال این ستا میگرده، یا درباره چیستی اشیا میگرده، یا درباره هستی اشیا میگرده، حالا هستیشون و آثاری که اینها دارن، یا به دنبال لمیتشون میگردد، یا لمیت دلیلی یا لمیت ثبوتی و واقعی خارجی، به دنبال اینها میگرده. اینها مهمترین اموری هستن که بشر در علوم مختلف به دنبالش میگرده. خب آخرین مطلبی که درباره این مطالب داریم، درباره مطالب اساسی که بشر در علوم به دنبال اونها میگردد، ترتیب این مطالب است از نظر منطقی. یعنی این سه مطلبی که ما داریم که گفتیم
اصل مطالبه ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اگر بخوایم به طور منطقی این پرسش ها را پاسخ بدیم، از اول از کجا باید شروع بکنیم، آخر به کجا خاتمه بدیم؟ این آخرین قسمت مقدمه است، آخرین قسمت بحث مطالب است. ترتیب مطالب، خب مرحوم خواجه فرموده بودند که مایه شارحه اولین مطلبی است که به طور منطقی باید، یعنی به طور منطقی صفت اولین است، به طور منطقی باید دانسته شود. یعنی اگر شما بخواید به طور منطقی وارد یک علم بشید، اول وارد هر یک مسئله، وارد هر مسئله ای که شدید، اول باید درباره مای شارحش سوال بکنید. هر مسئله وارد فلسفه شدید، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، وجود در نزد ما اصیل است. تا گفت وجود در نزد ما اصیل است، اول باید سوال بکنید وجود منظور چیست، اصیل منظور چیست. این وجود معنا بشه، اصیل معنا بشه، بعد اون وقت بعد از این که مشخص شد که وجود اصیل است، اصالت با وجود است، حالا میگیم خب بفرمایید، بعد از که گفتید اصالت با وجود هست، حالا شروع کنید به اثبات کردن این حل مرکبه. میخواید بگید وجود اصیل است، اصالت را میخواید به چی بدید؟ به وجود بدید. این اثر را که میخواید برای وجود اثبات بکنید، حالا بیاید برای ما اثباتش بکنید، دلیلش چیه؟ شما که میگید دلیل و من خالفنا علیلو، دلیل اون کسانی که مخالف با ما هستن علیل است، خب دلیل شما چیه؟ خب بعد مرحوم ملا هادی سبزواری شروع میکنه یکی یکی استدلال ها میارد بر اثبات اصالت وجود. یا سایر موارد، الواحد لا یستر الا عن الواحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد. خب سوال میکنید واحد چیه، صدور چیه، اینا رو مشخص میکنید. در کتاب الاحتجاج، در احتجاجات وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همین مسئله مراعات شده. تا طرف مقابل گفته عزیر ابن الله هست، حضرت فرموده منظور شما از این کلام چیه؟ بعد از این که مشخص شد که مای شارحش مشخص شد، بعد حضرت سوال از لمیت میکنه، میگه من لذی دعا که الى القول بان عزیرن ابن الله، من لذی دعا که، دلیل شما بر این مطلب چیه؟ حد وسط استدلال شما چیه؟ چه چیزی موجب شده است که شما بگید عزیر ابن الله هست؟ ببینید بعد از مرحله ما اشاره بعد وارد مطالبه دلیل و برهان و امثال این حرفا میشه. پس مرحله اول ما اشاره هست، اولین مطلب ما اشاره هست. دو، حل بسیطه. بعد از اینکه ما اشاره مشخص شد، بعد پرسش دوم از لحاظ منطقی این است که درباره حل بسیطه سوال بکنید، هست یا نیست؟ همچه چیزی که شما تعریف کردید موجود و نملا هست یا نیست؟ حالا یا ثبوتش به نحو خارجی، یا ثبوتش به طور تقدیری، یا ثبوتش به طور اعتباری، یا ثبوتش به نحو واقعی، بالاخره این چیزی که دارید درباره صحبت میکنید، قبل از اینکه درباره آثارش صحبت بکنیم، قبل از اینکه درباره ماهیتش صحبت بکنیم، درباره چیستیش و ذاتیاتش و عرضیاتش و همسان این حرفا صحبت بکنیم، اول بگید هست یا نیست. پس از لحاظ منطقی حل بسیطه دومین پرسش است. دومین پرسش از نظر منطقی حل بسیطه است. مرحوم خواجه در این فراز 278 در صفحه 307 می‌فرماید که پرسش سوم که باز از نظر منطقی باید قبل از پرسش‌های دیگه در علوم پرسیده بشه، پرسش از حل مرکب است. سپس پرسش از ماهیت یک شیئه. ماهیت یک شیء چیه؟ اگر بخواید بپرسید، اول باید بپرسید حل مرکبش چیه. سومین پرسش از نظر منطقی حل مرکبه است. ببینید، اول منظور مرحوم خواجه معلوم میشه که چی میخواد بگه، بعدش ببینیم آیا این مطلب قابل قبول است، این چیزی که مرحوم خواجه فرموده، یا نه از نظر منطقی ما وقتی وارد علوم میشیم اینجور نیست که سومین پرسش ما پرسش از حل مرکبه و از آثارش باشه. حل بسیطه مثل این است که بگیم حل الحرکت و موجودتون، این میشه حل بسیطه. شما اگر بخواید بگید حل الحرکت و موجودتون، اول باید ما شارحه حل بسیطه رو داشته باشه. اول بگید من حرکت، مثلا حرکت تعریفش چیه، تعریف شرح و لفظیش، منظور شما از حرکت چیه، چی میخواید بگید، مراد شما از این کلمه چیه. اولی باید پرسیده بشه، بعدن نوبت به چی میرسه؟ نوبت به حل بسیطه میرسه. خب بعد از این که حل بسیطه مشخص شد که موجود است، بعد نوبت به این میرسد که بگید حقیقتش چیه، ماهیت این شیء خارجی چیه، حقیقتش چیه، چه چیزی این موجود رو از بقیه موجودات تمایز میبخشد، درباره حقیقتش، درباره چیستیش، درباره چیستی این موجود خارجی شروع کنید به صحبت کردن. خب این حرف قابل قبول است که بگیم از لحاظ منطقی اول حل بسیطه را بپرس، بعدن درباره مای حقیقیه این واقعیت خارجی سوال بکن. شما که از نظر منطقی منظورت را گفتی منظور از مای حقیقیه یعنی پرسیدن از چیستی و حقیقت یک موجود. شما که گفتید مای حقیقی منظور ما از مای حقیقی این است، با توجه به این منظور این مطلب کاملا قابل پذیرش است و روشنه که اگر بخواید سوال بکنید به مای حقیقیه، اول باید چی؟ حل بسیطش جواب داده بشه. اول باید بگید حرکت موجود است، بعد از اینکه بگید حرکت موجود است، بعد بگید این موجود چه ما به تمایزی نسبت به موجودات دیگر دارند، حقیقت این موجود چیست؟ حالا بیایم درباره حقیقتش صحبت بکنیم. پس بر اساس اینکه شما حقیقت را این چنین تبیین کردید، البته طبیعی است که اول باید حل بسیطش مطرح بشه، بعد چی؟ درباره مای حقیقیه شما بپرسید. این درست. لکن حل مرکب اگر این باشه، حل الحرکت و مثلا دائمتون املا، این دائمه یکی از صفات حرکت است. آیا حرکت دائمی است یا نه حرکت دائمی نیست؟ ما میتونیم یه حرکتی داشته باشیم که صفتش دوام باشه یا نه؟ این یه بحث توی فلسفه قابل تر است، البته توی طبیعیات مطرح بوده. توی طبیعیات سوال میکردن آیا حرکتی میتونیم داشته باشیم که دائمی باشد یا نه. همین الان هم توی فیزیک جدید هم مطرح است. میگن اگر یه شیء بهش نیروی وارد بشه، شروع کنه به حرکت کردن، اگر هیچ مقاومتی در مقابلش نباشه، برای همیشه چی؟ حرکت میکنه. اگر هیچ نیروی جلوشو نگیره، هیچ استکاکی وجود نداشته باشد، فلان باشد، این همیشه حرکت میکنه. خب این در بحث فیزیک امروز مطرح است، در طبیعت قدیم هم مطرح بوده است. حل حرکت و دائمتون املا. مرحوم علامه هلی میفرماید که منظور شما از این که پرسش از مای حقیقیه بعد از پرسش از حل مرکب است، که شما میگید اول مای شارحه بعد حل بسیطه، تا اینجاش برای ما روشنه. اما این که میگید سوم حل مرکبه سپس مایه حقیقیه از لحاظ منطقی پرسش در علوم اینجوری ترتیبش، منظور شما از این که اول حل مرکب است بعدن سوال کنید از مایه حقیقیش، مایه حقیقی در رتبه چهارم است، منظورتون چیه؟ اگر منظورتون این است که اول باید بگید حلل حرکت و موجودتون، ثم بگید حلل حرکت و دائمتون، بعد از اینکه پرسش دوم رو جواب دادید بعد سوال بکنید مل حرکت به مایه حقیقیه، اگر این منظورتون باشه، این سخن چیه؟ محل مناقشه است. این سخن سخن اشتباهی است، برای اینکه خب مایه حقیقی شما گفتید از نظر منطقی وقتی میگیم مایه حقیقی منظورمون پرسش از چیستی یک امر موجود است. خب خیلی خب، اگر پرسش از یک امر موجود است با پرسش حل بسیطه چی میشه؟ محقق میشه. وقتی حل بسیطه رو سوال کردید معلوم شد هست، بعد میتونید درباره حقیقتش صحبت بکنید دیگه. لازم نیست اول بگید آثارش چیه، بعد از اینکه آثارش رو پرسیدید بعد بخواید درباره حقیقتش بپرسید. بله، گاهی از مواقع شما میخواید حقیقتش رو از طریق آثارش بپرسید. حالا اول آثارش رو ثابت بکنید، از طریق آثارش به حقیقتش دست پیدا بکنید. اون یه حرف دیگه است، اون طریق است، از این طریق میخواید به حقیقت دست پیدا بکنید. اما اگر بخواید بگید نه، از لحاظ منطقی اول باید آثار و احکام یک شی ثابت بشود سپس ماهیتش ثابت بشود، میگیم از لحاظ منطقی اگر شما میخواید آثار و احکام را طریق شناخت حقیقت قرار بدید، این حرف درستی است، اشکال نداره، مطلب حل مرکب مقدم است بر مایه حقیقیه. اما اگر نه، میخواید بگید که اساساً فرض پرسش مایه حقیقیه بعد از ما حل مرکب است، اگه اینو میخواید بگید، این مطلب مرحوم علامه فرماید که این مطلب از لحاظ منطقی هیچ الزامی نداره که ما اول آثار و احکام یک شی رو بفهمیم سپس بعد بگیم سپس منطقا جای این پرسش مطرح میشه. کسانی که وارد علوم میشن اگر بخوان منطقی این کاروان دانش را پیش ببرن و مباحث علمی را ادامه بدن و رشدش بدن، منطقا اول باید آثار و احکام یک موضوع را ثابت بکنن سپس ماهیت این موضوع را ثابت بکنن. میگیم نه، منطقا پرسش اون دومی متوقف از پاسخ اولی نیست. اگر طریق شناختن آثار باشد درسته، اما صرف این که بگید پرسش از مایه حقیقیه بعد از پرسش از حل مرکب است، نه، پرسش از مایه حقیقیه بعد از پرسش از حل بسیط است، این با این حل بسیطه کفایت میکند. بله، اگر شما منظورتون از این که اول حل مرکب باید مشخص بشه بعد مایه حقیقیه، اگر منظورتون از حل مرکبه، حل مرکبه مایه حقیقیه مربوط به موضوع حل مرکبه نباشه، یعنی سوال شما از ملحرکه نباشه، سوال شما از ماهیت ثبوت محمول بر موضوع باشه، این باشه، یعنی بپرسید که ماهیت دوام حرکت چی؟ چیست؟ این، این اگر باشه خب اینجاها ماهیتش متوقف بر حل بسیطه اینه. حل بسیطه این به معنی همون حل مرکب است. یعنی شما اول باید بگید چی؟ حل دوام الحرکت چی؟ موجودان املا. این حل بسیطه در واقع همون چیه؟ حل مرکب است. اگر مایه حقیقیه‌ای که شما دارید میگید پرسش از مایه حقیقیه بعد از حل مرکب است، اگر منظور شما از اون متعلق مایه حقیقیه موضوع باشه، مطلب قابل مناقشه است و درست نیست. اما اگر منظورتون ماهیت ثبوت محمول بر موضوع باشه، حرف شما درسته است. اول باید مرکبه را مطرح بکنید، بعد اون مایه حقیقیه را بپرسید. خب این تفسیری که مرحوم علامه دادن مطلب را خیلی واضح کرد. شما وارد علوم که میشید، میخواید وارد یه بحثی بشید، وارد هر بحثی، میخواید بالفرض وارد یه مسئله اصولی بشید، قطع حجیت ذاتی دارد، قطع حجیت ذاتی دارد. خب اول سوال بکنید قطع یعنی چی؟ خب میگیم قطع یعنی فلان. آیا اصلا قطع وجود داره یا وجود نداره؟
میگیم خب قد وجود داره، انسان گاهی از موقع قد پیدا میکنه، بعضی از موقع نه.
خب حالا که قد پیدا میکنه، سوال از مای حقیقیه میخوایم بکنیم. این سوال از مای حقیقیه، آیا بعد از پرسش از این است که آیا قد حجیت ذاتی دارد، باید بعد از این باشد؟ میگم اگر پرسش از موضوع باشه نه، لازم نیست مای حقیقیه بعد از پرسش از حجیت ذاتیش باشه. همین که شما گفتیم ما قد داریم، حالا سوال میکنیم که این ماهیتی که این کیف نفسانی که ما داریم، این حالت نفسانی که ما داریم بهش میگن قد، این حالت با حالت ظن و گمان چه فرق میکند، چیستیش چیه، ماهیتش چیه، همسان این حرفا دربارش بحث میکنید. پس مای حقیقی شما از موضوع حل مرکب اگر باشه، لازم نیست بعد از پاسخ از حل مرکب باشه، قبل از پاسخ از حل مرکب منطقا قابل تر هست. اما اگر نه، میخواید بگید که این حجیت ذاتی بودن قد، حجیت ذاتی بودن قد ماهیتش چیست، نه مفهومش چیست. اگه باز پرسیدید مفهومش چیست، یک کسی سوال بکنه یعنی چی حجیت ذاتی قد، یعنی چی اصلا، اصلا این معناش چیه، میشه مایه شارحه. این مایه شارحه رتبش قبل از اثبات حجیت قد ذاتی قد است. اصلا قبل از این که میگید قد حجیت ذاتی دارد، سوال میشه اصلا منطقا باید، نه این که میشه، باید بپرسیم که یعنی چی حجیت قد ذاتی است، معناش چیه، مراد شما چی اصلا. حجیت ذاتی بودن حجیت قد معناش چیه، میشه مایه شارحه. بعد از این که معناش مشخص شد و بعد از این که اثبات شد که قد حجیت ذاتی دارد، این مشخص شد، بعد میتونید بپرسید که مثلا ماهیت این چیه، ماهیت حجیت ذاتی بودن قد چیه. بعد از اینکه مشخص شد که ماهیت و مثلا ذاتی بودن حجیت قد، فرض کنید منجزیتش، کاشفیتش هست، معذریتش هست و سایر حیثیت های دیگه‌ای که برای ذاتی بودن حجیت قد قائل هستیم، اینا وقتی مشخص شد، خب بعد از اینکه مشخص شد، آثار دیگرش، نوبت به آثار دیگرش میرسد که درباره ذاتی بودن حجیت قد هر اثری که دارد سپس سوال بکنید. پس مرحوم علامه میفرماید جناب خواجه، شما که میفرمایید مای حقیقیه رتبش بعد از حل مرکب است، منظور شما از رتبش بعد از حل مرکبه، منظور شما از متعلق مای حقیقیه چیه؟ اگر متعلق مای حقیقیه موضوع حل مرکبه باشن، نه، رتبه مای حقیقیه بعد از پرسش از حل مرکبه ای که سوال شما از ماهیت موضوع باشد، نه، لازم نیست بعد از حل مرکبه بپرسید، اول اثبات بشه که دوام دارد، سپس بپرسید ماهیت حرکت چیه، نه، منطقا لازم نیست. اما اگر منظور شما از این که مای حقیقی رتبش بعد از حل مرکب است، سؤال مای حقیقیه از ثبوت محمول به موضوع باشد، البته درسته، اول باید حل مرکبه ثابت بشه، بعد از این که حل مرکبه ثابت شد، بعد درباره ماهیتش و حقیقتش و چیستیش و امثال این حرفا صحبت می کنیم. جان راهی برای جواب نداره، کاملا قابل قبوله، اینم گفتیم راهی برای جواب نداره، لذا اول اونو جواب بده بعد اینا. اگر فرض کردیم راهی برای جواب نداره،
اگر مؤخره، نه به جهت اینکه سوال از این سوال منطقا مؤخر است، بلکه به جهت اینکه پاسخ از اون پاسخ متأخره. یعنی پاسخ این متأخر از چیه؟ پاسخ اونه. اما یه وقت میگیم پاسخ این سوال متأخر از پاسخ اون سواله، یه وقت میگیم نه، اساسا بدون اون پاسخ این سوال مطرح کردن جا ندارد. یه وقت میگیم جا ندارد، یه وقت میگیم چی؟ پاسخش قابل دسترسی نیست. مرحوم علامه فرماید که در مقام جا داشتن میشه سوال مطرح کرد، پاسخش البته اگر متوقف بر پاسخ به سوال دیگری باشد، خب اینجاها مثل علوم دیگه، علوم گاهی از مواقع میبینید پس و پیش میکنن مسئله را. علوم به اقتضای طبیعی چیز احتیاجات حرکت میکنه، به عوامل مختلفی توی حرکت علوم دخالت داره. گاهی از موقع میبینید یه مسئله برای مسئله دیگه مقدم میشه به جهت ضرورتش. خب اینجا میگیم این مسئله منطقا مؤخر است، لکن به جهت ضرورتش ما اون رو شکار کردیم، مقدم کردیم. نه، پیش که میاد نمیدونیم، میگیم چون راهی برای جوابش ندارد سوال پیش نمیاد. سوال پیش میاد، لکن برای جواب دادنش مجبور است که یه مسئله دیگر رو پیگیری بکند، مثل خیلی از مسائل دیگر.
استاد، گاهی میتونیم ما یه حقیقه رو قبل از حل بسیطه بیاریم، حتما نیاز نیست یه چیزی موجود باشه ما میتونیم براش دلیم.
درست.
ببینید کلمه ماهیت یک کلمه مشترکه. گاهی از مواقع به مفهوم یک چیز میگیم ماهیت، گاهی از مواقع ماهیت اینجوری معناش میکنیم، میگیم ماهیت. خوب دقت بکنید، یعنی چیستی یک واقعیت. وقتی اینجوری معناش کردیم دیگه چاره نداریم جز این که اول واقعیتش رو مفروض بگیریم، بعد بگیم چیستی این واقعیت. احسن.
در مواردی که میتونم صرف ماهیت شناسیه،
بله بله،
میتونیم
بیاریم. احسن.
وقت منطقی ها هر موردی که صرفا مفهوم باشه بردنش توی چی؟ ماه شارحه. هر جایی که مقام معرفت چیستی واقعیات باشه او رو بردنش تحت عنوان مایه حقیقیه. لذا یه تعبیر آقای حسنزاده داره، ایشون میگه که مرحوم خواجه فرموده است، خیلی وقت پیش عبارتشو من دیده بودم، ایشون میگه مرحوم خواجه فرموده است که سؤال از مای شارحه مناسب کتب لغت است و مصطلحات، میفرماید که ان التعریف الاسمی اشبه بالمباحث العلمیه و اللفظی بالمباحث اللغویه. یعنی تعریفاتی که شرح الاسمی باشن اینا اشبه، ان التعریف الاسمی اشبه بالمباحث العلمیه و اللفظی، به این میگفتن مایه شرح اللفظ. لفظی اشبه بالمباحث اللغویه، اینو تو مباحث لغوی دنبالش بگردید که ماهیتش چیه، مفهومش چیه، مراد ازش چیه، چی ازش تصور میشه، در کجا به کار برده میشه و و این چیزا. اما اونی که اسمی هست، که اسمی در مقابل لفظی منظورش مایه حقیقیه است، که ازش تعبیر میکنم به این به مایه حقیقیه. گاهی میگفتن شرح الاسم در مقابل شرح اللفظ، به اون میگفتن شرح اللفظ، به این میگفتن شرح الاسم. شرح اللفظ اشبه بالمباحث لغویه، یعنی تو لغت، تو مراد، تو چیستی، این منظور چیه، این همسانه. اما تو علوم دیگه اینجاها میرن میگن که این واقعیت چه گوهری دارد، چه چیستی دارد و همسانه این حرفا. جان
اوسه من
فرمایش مرحوم علامه همینه دیگه. مرحوم علامه هم دیگه که اول حل بسیط، اول تعریف حرکت چیست، بعد حل بسیطش، بعد مای حقیقیش، بعد احکام و آثاره. ثبوت محمول بر موضوع، نه محمول فقط، ثبوت محمول بر موضوع، مثل این مثالی که گفتیم. آره دیگه این، آره آره، نگاه کن، دوام حرکت، ماهیت دوام حرکت چیست؟ خب اگر گفتید ماهیت دوام حرکت چیست، اول باید اثبات کرده باشید که اول اینو باید جواب داده باشید، بعد سوال بکنید از چی؟ ماهیت دوام
حرکت. ماهیت روشن شدن ماهیت خود حرکت مقدم بر ماهیت دوام حرکت.
همینطوره دیگه، مرحوم علامه همین حرف میزنه، میگه اول ماهیت موضوع، درست؟ بعد از اینکه ماهیت موضوع مشخص شد، بعد تازه نوبت به حل مرکبشه. مرحوم خواجه برعکس میگه، میگه اول حل مرکبه، سپس تابع این حل مرکبه، پشت سر این حل مرکبه مای حقیقیه میاد. مرحوم علامه میفرماید که منظور شما از این که پشت سر حل مرکبه مای حقیقی میاد، منظور شما چیه؟ منظور شما مای حقیقیه از موضوع یا مای حقیقیه از ثبوت محمول به موضوع؟ اگر مای حقیقی از موضوع باشه، لازم نیست پشت سر حل مرکب، همین حل وسطش مشخص شد، جای پرسشی از حقیقتش هست. بله، اگر منظورت از اینکه پشت سر حل مرکبه مای حقیقی می آید، منظور شما مای حقیقیه ثبوت محمول بر موضوع باشد، البته این باید حل بسیطه ثبوت محمول بر موضوع گذشته باشه، بعد مای حقیقیش بیاد. حل بسیطه ثبوت محمول بر موضوع همون حل مرکب است. حل دوام الحرکت موجودان دقیقاً چیه؟ حل الحرکت دائمتان هست. پس منظور مرحوم علامه می‌فرماید، منظور شما از این که مای حقیقی بعد از اینه، منظور چیه؟ خب این با این تبیینی که مرحوم علامه مطرح کردن بسیار حداقل فعالیت علمی، فعالیت علمی خیلی شفافتر میشه. یعنی خیلی قشنگ الان مرحوم علامه مشخص میکنه، میگه شما اول بگید این منظور شما چیه، معناش چیه، مصطلحش چیه. اول اینا رو بپرسید، این تو لغت معناش چیه، تو مصطلح معناش چیه. بعد از اینکه این کارو کردید، بعد نوبت میرسد به اثباتش. بعد از اینکه از اثباتش پرسید، نوبت میرسه به چیستیش. بعد از اینکه چیستیشو پرسید، بعد نوبت میرسد به آثار و احکامش. این سیر طبیعی یک علم برهانی است، این حرکت طبیعی است. خیلی نکته جالبی است. و در بین منطقی ها شاید، این که عرض میکنم شاید، به جهت رعایت احتیاط است. شاید هیچ کس را پیدا نکنید به مثل جناب شیخ الرئیس که اینجوری در چارچوب همین ترتیب منطقی بحثای علمیشو مطرح کرده باشه. یعنی شما کتاباشو که باز میکنید، میبینید خیلی قشنگ در چارچوب ضوابط صحبت کرده. اول مثلا وقتی صحبت کرده گفته این کلمه چند تا معنا توی علوم معقول، این کلمه چند تا معنا اراده میشه، گاهی اینجوری به کار برده میشه، گاهی اونجوری به کار برده میشه، گاهی اینجوری میگن، گاهی اینجوری میگن، و ما اینجاها این منظورمون هست، فلان اصطلاح منظورمون هست. بعد از اینکه تمام شد، بعد وارد بحثای بعدش میشه. یعنی قشنگ در چارچوب ضوابط منطقی حرکت میکنه. دیگران هم البته هستن ها، مرحوم ملا صدرا هم اینجوری هست، مرحوم علامه طباطبایی هم این شخصیت را داره. معموله کسانی که بافت شخصیتیشون منطقی هست، میبینید در مباحث علمی در همین چارچوب حرکت میکنن. مای شارحه، حل بسیطه، مای حقیقیه، علی مرکبه و سایر امور مختلف. خب این پاسخ تفصیلیش خب شاید تو همون مباحث علوم وارد علوم که شدیم اونجاها خب انشاءالله میشه به تفصیل مطرحش کرد. نقدن اگر بخواید یه مطالعه ای تو این باب داشته باشید، کتاب فوائد الاصول مرحوم نائینی، فوائد الاصول بحث استصحاب، جریان استصحاب در احکام وضعیه. اونجاها مرحوم نائینی یه بحثی رو مطرح کرده، همین بحث تو مصباح الاصول هم هست، مصباح الاصول جلد 3 تحت همین جریان استصحاب در احکام وضعیه. اونجا یه نکته خیلی قشنگی رو مرحوم نائینی مطرح کرده، ایشون فرموده که اعتباریات واقعیاتن فی وعاء الاعتبار، در ظرف اعتبار واقعیات هستن. یعنی ملکیت یه اعتبار است، یه واقعیت است در ظرف اعتبار. در ظرف اعتبار یعنی چی؟ یعنی در ظرف اعتبار عقلاییه این به عنوان یک واقعیت ناپیدا که آثاری را بر این واقعیت چه کار میکنن؟ بار میکنن. بعد میبینید در مباحث حقوقی، در علوم فقهی، در مباحث اعتباری میشینن ماهیتش رو تعریف میکنن، به منزلت الجنس براش مشخص میکنن، به منزلت الفصل براش مشخص میکنن، همه اینها رو براش مشخص میکنن. مثلا فرض بکنید درباره عقد الاجاره میشینن درباره ماهیتش صحبت میکنن، میگن این چیزی که در بین عقلا موجود است و آثار و احکامی را برش بار میکنن، این ملکیتی که بر اساس این ملکیت اگر کسی تعدی کرد یخشو میچسبن ازش میگیرن، این ملکیتی که بین عقلا موجود است، این چی؟ چیست؟ میان چیستیش رو تحلیل میکنن. درسته دیگه، همینطوره. یعنی ملکیت قطعاً مثلا رابطه علیت مثل یه چیز مشتبرکن نیست در خارج، این مسلمه. اگر یه کسی انتظار داشته باشه که ملکیتی که بین عقلا معتبر است مثلا در دیوار اشیا مثل رابطه علیت، نه خب قطعاً اونجوری نیست. اما اون چیزی که معتبر است در بین افراد، میشه آدم درباره حدودش صحبت بکنه که این مثلا عقد الاجاره که در بین مردم معتبر است، در بین عقلا معتبر است، این حدودش چقدره. فرق بین مثلا وکالت استنابه در تصرف است. در تعریف وکالت میگه استنابه در تصرف، نائب قرار دادن در تصرف. بعد قشنگ میاد میگه این حدودش رو مشخص میکنه، میگه این تا اینجا هاست، از اینجا که بره از بحث وکالت میره خارج میشه، میره تو بحث ولایت، از این خارجه میره تو بحث وکالت. اینا هیچ کمیشون واقعیات خارجی نیستن ها، لکن چی هستن؟
در ظرف اعتبار اقلا براشون شیعیتی قائل هستن به ترتب آثاری. به چی؟ به این که عرض کردم یخشو میچسبه میبرتش پیش قاضی، میگه این از اموال من چیزی برداشت. دقت میکنید؟ با این که ملکیت هیچ واقعیت خارجی ندارد، لکن میاد چه کار میکنه؟ میاد او را به منزله یه شیعی در نظر میگه، دربارش صحبت میکنه. این اجمالشه. این بحث مفصلی داره. مرحوم علامه طباطبایی در بحث اعتباریات خیلی بحث کرده. ایشون فرموده که اعتبار یک واقعیت ادعایی است. یک واقعیت ادعایی است یعنی چه؟ یعنی مردم میان در نظر میگیرن، میبینن رأس، این رأس زید نسبت به بدن زید نقش کنترل کننده دارد. رأس زید نسبت به بدن زید نقش کنترل کننده دارد. بعد میان میگن که فل جامعه یا فل اجتماع ول مجتمع این هو بدنون ادعاءن، ما این حساب میکنیم به عنوان بدن ادعاءن، و زیدون چی؟ رأسه. آقای زید رأسش هست. اون وقت اسم این رأس را میذارن چی؟ رئیس. بهش میگن هو رئیسان، این آقا رئیس است. مرحوم علامه فرماید این در واقع مردم میان در فضای ادعا، در فضای از تعابیر مختلفیشون به کار برده، در فضای ادعا یا امثال تعابیر دیگه، میان مردم یه حقیقت‌های را ادعا میکنن، یه واقعیت‌های را ادعا میکنن، فرض میگیرن که تحقق دارن، آثار رو برش مترتب میکنن، بر اساس او از همدیگه شکایت میکنن، بر اساس او از همدیگه طلبکار میشن، با هم برخورد میکنن، دعواشون میشه رو ملکیت یه جایی، دعواشون میشه و سایر امور دیگه. لذا این که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اینا فرمودن، دیگران هم گفتن البته ها، مرحوم شهید صدر هم فرموده، خیلی یه مطلب متعارف بین اصولین است. اعتباریات واقعیاتی هستند در چی؟ ظرف اعتبار. این تو فلسفه هم مطرحه. مرحوم علامه تو المیزان جاهای مختلف مطرح کرده، گفته اعتباریات واقعیت‌های ادعایی هستند، واقعیت‌های توهمی هستند، ازشون اینجوری تعبیر کرده، واقعیت‌های توهمی. اون موقع صدق و کذبشون هم در چارچوب همون واقعیت‌های توهمی است. این اگه مطابق با همون واقعیتی بود است که من به ید هل اعتبار، من به ید هل ادعا، اون باشه، مطابق با همون باشه میشه درست، نباشه میشه غلط. در زیل در المیزان الان در کدوم؟ بله تو اصول فلسفه کسی یه مقاله داره، مقاله اعتباریات، اونجا مفصل بحث. توی المیزان هم خیلی از جاها بحث اعتباریات رو مطرح کرده. حالا اگر یه وقت جدی دنبالش بودید بعد بیاید من آدرس هاشو به شما عرض بکنم که کجاست. یه روایت داریم فرمود از صدقه مطابقت منطقه للوضع الهی. صدق مطابقت منطقه است للوضع الهی. این صدق ادعایی است، به لا صدق لغوی و یا صدق منطقی. مطابقت منطقه است با چی؟ با واقع. مطابق با خارج باشه بهش میگیم چی؟ بهش میگیم صدق. مطابق با خارج باشه. حالا یه کسی اگر من راست بگم این طرف مثلا سرش بالای دار میره به ناحق، راست بگم اینجا این اتفاق میفته. خب من اگر راست بگم از لحاظ فلسفی و از لحاظ لغوی من چی گفتم؟ راست گفتم، صادق. لکن شریعت مقدس چه من به یده هل اعتبار تو فضای تشریع، تو فضای شریعت اسلام میگه اگر میخوای راست بگی اینجا ها راست چیه؟ این هست که دروغ بگی، دروغ فلسفی بگی. اگه دروغ فلسفی گفتی مکتوب می شود در کتاب الهی و انهو صادقون، لیکن صادقون اعتبارن که به ید من هو به ید هل اعتبار اینجوری شده. گفته مطابقت کلام با وضع الهی. اگه مطابق وضع الهی باشه، اینجا وضع الهی چیه؟ گفته چیکار بکن؟ گفته راستشو بگو یا راستشو نگو. اگه گفته راستشو بگو، مطابقت کلام با راست گویی میشه صدق. اگر مخالفت الکلام للوضع الهی باشه میشه کذب. به هر حال بحث اعتباریات یه بحث از لحاظ فلسفی هم یه بحث جدیه، از لحاظ منطقی هم البته جدی است دیگه. شما از لحاظ منطقی یه بخش وسیع از علومون علوم اعتباری است که ما ناچاریم بالاخره درباره ملاک صدق و کذبش و ضمانت مطابقتش و درباره اینهاش باید یه ضابطه منطقی داشته باشیم. ما میخوایم بگیم حقوق مثلا حجاب خوب است، بالاخره بعد یه در چارچوب یه ضابطه بتونیم مطلب رو اثباتش بکنیم. بی بندوباری بد است، بالاخره بعد عرض کردم در چارچوب یه ضوابطی باید اینها رو بررسی کرد. پس این هم فرمایش مرحوم خواجه و شرح علامه. میرسیم به تطبیق عبارت یا نه؟ خیلی خوب، عبارت تطبیق بکنیم انشاءالله تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اون فراز 277 رو خوندیم، آره؟ خیلی خوب. قال و کذالک یتبع مذاتیه مطلبی حل، و همچنین مای ذاتیه یعنی مای حقیقیه تبعیت می کند هر دو مطلب حل را، یعنی حل وسیطه، حل مرکبه، سپس پشت سرش مای حقیقیه. اما البسیطه، چرا بعد از بسیطه میاد؟ میگه فلان تحقق الماهیه متأخر عن تحقق انیتها، برای اینکه تحقق ماهیت یعنی به وجود آمدن چیستی که از یک واقعیت گرفته می شود متأخر است از تحقق واقعیتش. اول باید واقعیت براش قائل بشی تا بعد ماهیتش را انتزاع بکنی. و اما المرکبه فلان ماهیت الاعراض الذاتیه، ماهیت اعراض ذاتیه یعنی اعراضی که بر یک موضوع به ما انه اون موضوع بار می شود، محمولاتی بر موضوعاتی به ما انه اون موضوع بار می شه. تعریف دقیق اعراض ذاتی هم انشاءالله میاد در بحث بعد از استدلال برهانی وارد علوم که شدیم، اونجاها کلمه اعراض ذاتی ها رو مفصل مطرح میکنه. نقدن شما اعراض ذاتیه را به منزله مطلق محمول نسبت به موضوع در نظر بگیرید تا انشاءالله به بحث اعراض ذاتیه برسید. انما تتحقق به حلیت حال موضوعاتها، حلیت این اعراض نسبت به موضوعاتشان. خب ببینید از عبارت خود مرحوم خواجم کاملا مشخصه که مرادشون حرف دوم علامه است، یعنی همینی که میخواد بگه ما دوام الحرکه. چون میگه اگر بخواید سوال بکنید از ماهیت اعراض، متوقف است بر تحقق حلیتشون لموضوعشون. یعنی اول باید جواب بدید به حلل حرکت و دائمتون، اینو که جواب دادید بعد اون وقت نتیجهش میشه دوام الحرکت موجودون. بعد که شد دوام الحرکت موجودون، بعد نوبت میرسه به چی؟ به مای حقیقیه دوام الحرکت. این عبارت مرحوم خواجه بعد از حل بسیطش. بله؟ بله دیگه همینطوره، احسنتم، درست. پس سوال از موضوع به تنهایی بعد از حل بسیطشه، سوال از ثبوت محمول بر موضوع بعد از ثبوت از محمول بر موضوع است. بعد از اینکه ثبوت محمول بر موضوع مشخص شد، بعد بگید ماهیت این واقعیت ربطی چیه، واقعیت ماهیت این حقیقت اتصافی چه چیزی است. اقول قد بینا ان مطلب ما ینقسم قسمین، مطلب ما بر دو قسم است، احدهما ما یطلب بهی شرح الاسم و هو المتقدم على جمیع المطالب اصلها و فرعها، اصلها و فرعها. اولینشون اون چیزی است که یطلب بهی، اون چیزی است که طلب می شود به وسیله اون چیز، یعنی مطلبی است که طلب می شود به وسیله اون مطلب، شرح اسم. این شرح اسم یعنی شرح لفظ، شرح لفظ. گاهی شرح الاسم در مقابل شرح الاسم، شرح الاسم در مقابل شرح اللفظ به کار برده میشه، گاهی به جای شرح اللفظ به کار برده میشه. در همین صفحه‌ای که عرض کردم اونجاها آقای حسنزاده این مطلب رو هم فرموده که گاهی از مواقع در صفحه 190، در صفحه 190 این مطلب را مرحوم، این مطلب را که مرحوم ملا هادی توی خود متنش توضیح داده، آقای حسنزاده توی تعلیقه مطلب را گفته که گاهی بهش مای شارحه میگن و مای قال فی شرح فی جواب مشارحه لیس ماهیتن بل هو شرح الاسم، لیس هو ماهیتن بل هو شرح الاسم. این شرح الاسم منظور چیه؟ معنای لفظه. بعد دوباره تو اونجا فهمود ان تعریف الاسمی اشبه بالمباحث العلمیه و لفظی بالمباحث لغویه. اینجاها تعریف اسمی در مقابل تعریف لفظی قرار گرفته است. پس این اصطلاحات رو توی مراجعه به کتب حواستون باشه. اگر گفتن شرح الاسم در مقابل شرح اللفظ، خب شرح الاسم میشه تعریف ماهوی. اما اگر گفتن شرح الاسم و یا شرح اللفظ، خب اونجا شرح الاسم رو در کنار شرح اللفظ به کار بردن، عطف تفسیریه. تعریف اسمی در مقابل تعریف لفظی، خب تعریف اسمی منظورش تعریف ماهوی است بعد از تحقق وجودش، اما تعریف اسمی به معنای مشخص شدن مفهومش، این به معنای تعریف مفهومیش است و شرح لفظیش است. و ثانیه ما، خب ما یطلب به شرح الاسم و هو المتقدم على جميع المطالب اصلها و فرعها، و ثانیه ما ما یطلب به نفس و حقیقت الشی و هو مذاتیه، خود حقیقت شی رو می‌خوایم بفهمیم، این مای ذاتی است. و هذا القسم الثانی، این قسم ثانی من ما، این قسم دوم از ما، این تابع لمطلب حل. پس قسم اول مقدم است بر همه مطالب، قسم دوم مؤخر است از هر دو مطلب حل، تابع لمطلب حل. اما البسیط فلانه ما لم یعرف وجود الشی لا یطلب حقیقت الشی و ذاته فی نفسه، خودش رو فی نفسه اگر بخواید بدونید اول باید بگید چیزی داریم، سپس بگید حقیقت این چیز چیست. لأن تحقق الماهیت، تحقق ماهیت چیستی یک واقعیت، متأخر است از تحقق واقعیتش، تحقق وجودش. و مذاتیه یطلب بها تحقق الماهیه و حل البسیطه یطلب بها تحقق الوجود. فکان المطلب الاول متأخرن عن الثانی، پس مطلب اول که مای ذاتیه باشد متأخر است از حل بسیطه. و اما المرکبه فلأنها یطلب بها، این عبارت ها رو من سری میخونم که مشخصه. آره و اما المرکبه فلأنها یطلب بها تحقق وجود الاعراض للشی، تحقق وجود اعراض نسبت به یک شی. فیقال هل هو بحال کذا، هل الحرکت دائمتون، ولا شک ان تلک الاعراض ما لم تکن موجودتا لموضوعاتها لا تکون لها حقیقت فی ذاتها، نمی باشد برای اونها حقیقتی در ذاتشون. لان الحقیقت هی حقیقت امر موجود،
حقیقت حقیقت یک امر موجود است. قبلا هم عرض کردیم کلمه حقیقت در بین منطقی ها و فلاسفه قبل از بحث اصالت وجود، این وقتی می گفتن حقیقت منظورشون ماهیت موجود بود و مرحوم ملا صدرا در کتاب مشاعر در شاهد اول اصالت وجود میگه خود منطقی ها و خود فلاسفه هر وقت بخوان بگن یه ماهیتی حقیقت دارد، اول چی میگن؟ وجودش رو لحاظ میکنن، بعد میگن حقیقت دارد، بعد میگه ولذا وجود است که منات حقیقت یک شیء است. تو وجود نباشد نمیتونید به یه چیزی بگید حقیقتان. بعد میگه خب وقتی یه چیزی منات یک حقیقت باشد چطور میتونه خودش اعتباری باشد؟ پس وجود نمیتونه اعتباری باشد. این منظور شاهدی است برای اینکه کلمه حقیقت را اینا هر وقت به کار می‌بردن ناظر به امر موجود بوده، هر وقت موجود بود میگفتن حقیقت. فما لم یعرف وجود و حال موضوعاتها لم تطلب حقیقتها و الیه، و تا دانسته نشود وجود این اعراض برای موضوعاتشون لم تطلب حقیقتها. و الیه اشاره به قوله مائیت الاعراض الذاتیه انما تتحقق به حلیتها لموضوعاتها، مائیت اینها تحقق دارد به حلیتشون، به حلیت اینها نسبت به موضوعاتشون. یعنی میگید حل این حرکت دائم است، یعنی حلیت دوام، دوام بر حرکت نسبت به موضوع. و عندی فیه نظر، میگه من در این مطلب نظر دارم. خب ببینیم نظر مرحوم علامه چیه، اشکالش نسبت به این عبارت چیه. خب اینجوری که شرح داد و اینجوری که مرحوم خواجه فرمود اشکالی به نظر نمیرسد، این همون مطلبی که مطرح شد اشکالی به نظر نمیرسد. حالا ببینیم فرمایش مرحوم علامه چیه. میگه عندی فیه نظر، تمام شد؟ انشاءالله بقیهش رو فردا عرض میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.